بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. جلسه 79 خوانش رساله المظاهر الالهی ملا صدرا رو خدمت استاد بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین وادی آملی هستیم. امروز 21 شهریور 1400 هست. در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد از سلام حضور همه دوستان و علاقمندان به این گونه از معارف، ادامه بحث مظهر صابه از فن ثانی از کتاب شریف المظاهر الالهیه رو با دوستان هم خوانی میکنیم. امیدواریم که انشاءالله این معارف در پرتو حکمت متعالیه بهتر و کاملتر در اختیار اندیشه انسانی و انشاءالله ایمانی ما قرار بگیره. وَعْلَمْ أَنَّ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ وَرُسُلَهُ صِرَاطُ اللَّهِ فِي عَالَمِ الدُّنْيَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُمْ هُوِيَ إِلَى دَارِ الْجَحِيمِ. خب همونطور که مستحضر هستید، مرحوم صدر متعلهین بحث معاد رو عنوان فن ثانی در کتاب المظاهر الالهیه از اصل معاد و انواع معاد و نظائر آن آغاز کردن و یک به یک بحث ها رو دنبال کردن تا رسیدن به مظهر صابع که مسئله صراط است. خب صراط یکی از حقایق نظام هستی است. حالا راجع به حقیقت بودن آن یه نکته رو عرض بکنیم، بعد وارد بحث هایی که در اینجا آمده است. خب همونطور که در باور ما هست و در القاعات وحیانی هم آمده که ان الصراط حق، همونطور که میگیم ان الموت حق و ان البعث حق و ان الحشر حق، از جمله مواردی که میگیم حق هست یعنی ان الصراط، این است و ان الصراط حق. مراد از این حق یعنی چی؟ که مرگ حق است، بعث حق است، حشر حق است، صراط حق است، جنت و نار حق است، سؤال به اصطلاح فرشتگان از انسان در قبر حق است، اینا یعنی چی واقعا؟ خب ما یه سلسله حقایقی رو در نظام طبیعت داریم میبینیم که مشهودن در عالم شهادت هستن: شجر، حجر، ارض، سما. اینا موجودات طبیعی هستند که در نظام هستی هستند و وجود دارند و ما عنوان وجودون رو بر اونها حمل میکنیم. میگیم که درخت هست، زمین هست، آسمان هست و امثال زمین. اما در خصوص برخی از حقایق غیبی ما خبری نداریم و اونها رو مثل حقایق تکوینی طبیعی جهان شهادت نمیشناسیم. راجع به اینکه مرگ چیه، بعث چیه، حشر چیه، صراط چی هست، جنت و نار چی هستن، اینا همه حقایق غیبی هستن. ما اینا رو چون نمیشناسیم، به لحاظ شهودی و عالم حسی نمیشناسیم، خب بایستی که از یه راهی این معنا رو بیابیم. راهی که برای این معنا هست یا راه شهود وحیانی و نقل ربانی است که از ناحیه معصوم و پیامبر و امام به ما میرسد، یا راه درک شهودی و معرفت شهودی عارفانه. خب البته حکمت اسلامی یا فلسفه خیلی خیلی ناچیز و دورنما و کلی یه سلسله مطالبی رو که به هر حال انسان نمیتونه نهایت هستیش عبث باشه، حکمت الهی اقتضا میکنه، فطرت بشر اقتضا میکنه، اینجور مسائل کلی رو از دریچه حکمت و فلسفه می توانیم اثبات کنیم، ولی این دقایق که بعث هست، حشر هست، صراط هست، قیامت هست، اینا مسائلی نیست که از منظر فلسفه اثبات بشه. کلام هم که این بحث ها رو در حقیقت نقلی مطرح میکنه، یعنی جوری نیست که ما راه معرفت دیگری داشته باشیم. پس اینا حقایق غیبی هن اولا، و حقایق غیبی هم راه شهود اونها و معرفت اونها از طریق حس و عقل به معنای درست و روشنش نخواهد بود. ما تنها دو تا راه داریم، یه راه معرفت عرفانی است و دیگری هم معرفت وحیانی و اونچه که از ناحیه معصوم علیه السلام به ما میرسد. در باب معرفت عرفانی هم خب بایستی بدونیم که این برای اوهدی از انسانها حاصل میشه و دیگران هم اگر رسیدند و شهود کردند، حتی بهشت و جهنم و قیامت رو هم شهود کردند، اینا حجت ذاتی برای خودشون هست، نمیتونه برای دیگران علم بیاوره، علم آور باشه. خب البته خب اینها باز نظام معرفتی عرفانی رو بایستی که در یک ساحت دیگر آدم ازش بحث بکنه. تنها راهی که برای بشر عادی میمانه راه وحی است، یؤمنون بالغیب. ما از طریق غیب، از طریق وحی معرفت پیدا بکنیم که این حقایق هستن. لذا اینجوری به ما گفتن که بگید که ان الصراط حق و ان الميزان حق و ان تطاير الكتب حق و ان البعث حق و ان الموت حق و ان الحشر حق و ان السؤال النكير والمنكر حق و این گونه از مسائلی که در طول حیات ایمانی ما هر شب و روز با اینها محشوریم. البته هنگام مرگ هم بحث تلقین، که در حقیقت تلقین به قلب و روح انسان است، به جسم نیست. بعضیا فکر میکنن که خب اولا اینا عربیه و ثانیا این که زنده بود این آقا گوش نمیکرد، چه برسه به این که مرده هست و امثال ذلک. نه، وقتی که انسان مرد و تعلقاتش نسبت به طبیعت کم شد، دیگه همه اونچرا که هست پشت سر گذاشته و جلو رو نگاه میکنه و در جلو این حقایق هست و این تلقینات بسیار مؤثره. و لذا به عنوان آداب و سنن قطعیه برای دفن اموات مسلمان در نظر گرفته شده است. خب بنابراین این گزاره های ارزشمندی که ما بایستی به اینها شب و روز با اینها زندگی بکنیم و اینها رو باور داشته باشیم، هر روز با خودمون بگیم که ان الموت حق و ان البعث حق و ان الحشر حق و ان الصراط حق و ان السؤال حق، اینا حقایقی هستند، موجودن، عینی هستند، در خارج هستند اما غیبی هستند، مثل عدالت، مثل شجاعت، مثل کرامت، مثل سخاوت، از اون طرف هم مثل حرص و آز و طمع. ما وقتی میگیم این آقا چقدر طماعه، چقدر حریصه، چقدر آزمنده، اینا که اعتباری نیست، نیشخولی که نیست، که اینا واقعیت داره ولی غیبیه. یا وقتی میگیم این آقا عادله، این آقا کریمه، این آقا سخیه، امثال ذلک، اینا که حقایق اعتباری نیستن، عینی هن، حقیقی هن، جاشون در جهان غیب است و نفس از اون جهت که تجرد دارد و غیب هست، اینا دقیقاً در نفس قرار گرفتن. بنابراین این که گفته می شود ان الصراط حق، یعنی حق این است و این رو با به عنوان گزاره ایمانی بپذیریم، گزاره وحیانی بپذیریم که صراط وجود دارد، ما این رو تردید نکنیم، درش انکار نکنیم. این ان الصراط حق یعنی ان الصراط موجودون، با تأکید آمده، با جمله اسمیه آمده، استمرار و تأکید رو نشون میده و اینها گزاره های قطعیه ایمانی غیبی و وحیانی ما هستند. ما این گزاره ها را عزیز بدانیم، ما این گزاره ها را در دل و جانمون بنشانیم، با اینها زندگی بکنیم، لحظه ای از اینها غافل نباشیم و اینها را سرمایه معرفتی خودمون قرار بدیم. متاسفانه اینها در جامعه امروز به عنوان امور گمنامی هستند که از اینها ما هیچ یاد نمی کنیم. فقط وقتی انسان مرد یک تشییعی و بعد هم یک خبری و امثال ذلك، در حالی که از این به بعد یک مرحله دیگری از ابدیت انسان آغاز می شود. ما خدایا در پیشگاه تو شهادت می دهیم که همه اینها حق است، همه اینها موجودند، همه اینها حقایقی هستند که ما با تک تک اینها روبرو خواهیم شد، از مرگ گرفته تا ابدیت و بهشت و نار، جهنم و نار، اینا حقا و هیچ تردید نیست. ان البعث حق لا ریب فیه و ان الحشر حق لا ریب فیه و ان الموت حق لا ریب فیه و ان الصراط حق لا ریب فیه. خدایا ما اینها رو شهادت میدهیم، با همه وجود اعتراف میکنیم، اقرار داریم و اینها رو به عنوان حقایق اصیل غیبی خودمون میشناسیم. این مطلبی است که بایستی در حقیقت در اینجا مورد توجه قرار بگیره. جناب سر متعلین هم با همین نگرش فلسفی وارد میشن. ما وقتی میگیم ان الصراط حقان، یعنی صراط موجود است، خب پس بایستی که این رو یک گزاره فلسفی بدانیم. یه وقت در قالب صراط و حق و اینها که به مصطلح وحیانی هست حرف میزنیم، یه وقت همین در قالب یک گزاره فلسفی میگیم، میگیم که صراط وجود دارد، بعث وجود دارد، سؤال وجود دارد. حالا اونایی که به هر حال به صورت صریح هستند و جناب سید متعلین اینها رو ذکر میکنن و در این مظاهر هشتگانه فن ثانی که مبدأ راجع به معاد هست ذکر میکنن و ما هم راجع به اونها داریم صحبت. این مطلب اول. مطلب دوم این است که خب راجع به صراط بسیار فراوان است. جناب صدر متعلقین در حقیقت در اینجا راجع به صراط اون مطالبی که اون آموزه های وحیانی که راجع به صراط گفتند و تقریبا اون کلیاتشو در اینجا ذکر میکنند. شاید ما یه مقداری ناهماهنگی بین این پاراگراف ها رو ببینیم، ولی نه این گونه نیست، بلکه ایشون دارن مجموعه مطالبی که از جایگاه وحی در باب صراط آمده خصوصا از آیات کریمه قرآنی استفاده میکنند و اینها رو به قالب های فلسفی در حقیقت در میارن. البته عرض کردیم اینها فوق آن است که فلسفه بتونه به اونها توجه کنه و فلسفه دون آن است که بخواهد به این گونه از گزاره ها یا راه پیدا بکنه. اینها مسائلی نیستند که فلسفه بتونه اینها رو تحلیل کنه. راجع به اصل معاد، اصل جزا، اصل کیفر، این گونه از مسائل و اینکه عدل الهی محقق خواهد شد، حکمت الهی نشون داده خواهد شد، اینا همش فلسفه راجع به اینها اظهار نظر میکنه و اینها میتونه گزاره های فلسفی تلقی بشه. اما به این صورت که حشر باشه، بعث باشه، روز قیامت باشه، سؤال منکر و نکیر باشه و امثال ذلک، اینا مسائلی است که در حقیقت در قالب فلسفه نمی گنجه و فوق مسائل فلسفی است. همونطوری که بسیاری از مسائل داریم ما که فوق مسائل فلسفی است که عرفانی است و بسیاری از مسائل است که فوق مسائل عرفانی است که مسائل وحیانی است، که عالی ترین نوع معرفت رو ما باید در صحنه و صفحه وحی مشاهده کنیم. با این تمهیدی که بیان شد وارد بحث میشه. نکته ای که در ابتدای بحث امروز ملاحظه میفرمایید این است که جناب صدر متعلم میفرمایند که خب ما این صراطی که میگیم صراطون، این جلوه این صراط رو شما در عالم طبیعت نشون بدید. خب این یه حقیقت غیبی، اما ما اگر این حقیقت غیبی رو در عالم شهادت ببینیم و بر اساس اون حرکت بکنیم و به عنوان صراط خودمون قرار بدیم چیکار؟ میگن جلوه بارز و وجود انبیا و اولیای الهی آزا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل تفرق بكم عن سبيله. آقا رسول گرامی اسلام ذیل همین، خب روایتی هست که خب خیلی ها گفتن یا خود پیامبر صلوات الله علیه فرمودن که صراط چیه، صراط چیه، بعد آقا مولای من حضرت نبی طالب امیر المؤمنین سلام الله و صلوات الله علیه وارد شدن و رسول الهی فرمودن که این است، هازا صراطی مستقیم، هازا یعنی آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام، فتبعو فلا تتبعو السبل. خب چقدر نهله ها، چقدر فرقه ها، چقدر طوایف در عنوان اسلام هر روز دارن تولید میشن، اما اونی که در حقیقت صراط مستقیم الهی است و پراکندگی درش نیست، وحدت راه رو داره ایجاد میکنه، عرض کنم که همونا علی ابن ابی طالب هستش. امیدوارم که انشاءالله جناب آقای بهروز فرمودن صدا اتو وصل میشه، انشاءالله دی پیدا نکن، حالا ما جلو میریم انشاءالله که نباشه. خب ما حتی اکثر ظرفیت اینترنتی رو در حقیقت اختصاص داریم به این منظور. الان میفرمایند که وعلم ان انبیاء الله و رسله صراط الله فی عالم دنیا. اگر گفتیم که صراط حق است، درست است که صراطی که در قیامت هست علا جهنم است و جسر جهنم تلقی می شود، اما اون همین در دنیا هست که اگر کسانی تبعیت و پیروی و اطاعت از انبیا و اولیا رو در دستور کار خودشون داشتن، خیلی خوب اینها هم از کل و صراط گذر می کنن. اما اگر نه این گونه نشود، در حقیقت اینها خدا ناکرده در مسیر حرکت در روی جسر ممکنه که برایشون مشکلاتی پیش بیاد. ازا فرمود وعلم ان انبیاء الله و رسله صراط الله فی عالم دنیا، فمن تخلف عنهم، اون کسانی که از اینها فاصله گرفتن و متخلف شدن، هوی الى دار الجحیم، سقوط میکنن به معاذ الله دار جحیم. دار جحیم یعنی چی؟ یعنی همین چیزی که عنوان صراط هست و در عالم دنیا در قالب انبیا و اولیا ظهور و روز دارد، همین در قیامت به صورت جسر روی جهنم حضور دارد. اگر کسی در دنیا تبعیت کرد و اطاعت کرد، گذر می کند از این جسر، هیچ نگران نیست، و اگر خدا ناکرده تبعیت نکرد، اینها مشکل برشون. خب این تمام شد، این یه پاراگراف. خب این نکته قابل توجهی بود که الحمدلله توضیحاتش داده شد. نکته دیگر این استش که یه سخنی رو عرض کنم که در منابع وحیانی ما داریم که این سخن بسیار سخن فوق‌العاده حکیمانه و دقیقی است که امروز برای جامعه ما بسیار این سخن بایستی قابل توجه باشه. خب خیلی الان امروز دایه اسلام دارن تو همین حوزه علمیهمون، توی کشورمون، توی همین حسینیه ها و منابر و تقایا و اینها دایه اسلام دارن، از حسین ابن علی حرف میزنن، از علی ابن ابی طالب حرف میزنن، از عدالت علوی حرف میزنن، از شجاعت حسینی حرف میزنن، انقلابی میاندیشند و امثال زاله خودشون رو در حقیقت در گستره اسلام میدن، ولی غافل از این که این بیان پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین در باب توصیف دین و صراط، راه رو برای هر کسی که بخواد بیگدار به آب بزنه، بدون شناخت به آب بزنه، تریبون بگیره و اینا داره صدا داشته باشه و اینا داره نعرکه و عرض کنم که معرکه گیری و امثال زالک از اسلام و از عدالت و از شجاعت و از حسین ابن علی و از اینا بخواد حرف بزنه، اینا حرفای بی ارزشی است که بایستی هر چه زودتر بساط اینجور حرف ها رو دیگه در جامعه نوینی که بر اساس اندیشه و عقل داره جلو میره بس، همه باید بیایم تو صحنه، همه باید حرف بزنیم، همه باید در ارتباط با این مسائل حرف بزنیم، وگرنه اینها معرکه گیرانی هستند که به اصطلاح به گونه دیگری رفتار میکنند و امر سخت و دشوار میکنند. این تعبیر رو ملاحظه بفرمایید، فلصراط المستقیم وجهان، این صراطی که از او یاد میکنیم و در دنیا و اون در قالب انبیا و اولیا هستند، دو تا وجه برای اینها هست، احد احد و هما ادق من الشعر و الاخر و احد من السیف. خیلی خوب، این سخنی نیست که کسی در ارتباط با اون تردید بکنه، از منابع وحیانی است و سخن معصوم است و این داره راه میمونشون. خب ادق من الشعر یعنی چی و احد من السیف یعنی چی؟ امروزه هر کسی که داره از اسلام حرف میزنه باید خیلی مواظب باشی. واقعا ادق من الشعر در باب اظهار نظر دینی برای این افراد عادی که تریبون به دست دارند و در رسانه ها هستند و در رسانه های رسمی کشور، اینا واقعا ادق من الشعر میفهمند یعنی چی. اون دقت ها و موشکافی ها ادق من الشعر یعنی از مو باریکتر است، و احد من السیف یعنی از لبه شمشیر براتی سر است. چه تشبیه زیبایی رو معصوم سلام الله علیه در این رابطه داشتن که هر کسی به خودش اجازه نده. اصلا این عبارت ها ما رو باید به هراسانه و ما حریم بگیریم که اظهار نظر دینی رو به همین راحتی نداشته باشیم، بترسیم و در پیشگاه جامعه و خدا شرمسار باشیم اگر اون دقتهای موشکافانه را نداشتیم. چجور بعضیا به این راحتی از اسلام و از جامعه اسلامی و از اندیشه اسلامی و نظام اسلامی حرف میزنن بدون اینکه صفحه ای رو از این حقایق دیده باشند؟ و اینها واقعا سخته. چجور بزرگان از اعاظم ما در فتوا دادن حریم میگرفتن؟ فتوای مسئله آقا نماز صبح چطور حریم میگیرن؟ نمیشه. یه یک نفر هست کفایت میکنه، اما ما به این راحتی بخوایم رساله بدیم و عرض کنم که اظهار نظر بکنیم و در مسائل اعتقادی بگیم اینجوری هست و مسائل نظری دین اینجوری اظهار نظر بکنیم، خیلی باید حریم بگیریم، خیلی باید اظهار نظرمون حساب شده باشه، بایستی که واقعا از منظرهای مختلف بگذاریم. الان که خب به لحاظ معرفت شناسی خب کاملا مسئله روشن، ما که نمیتونیم ادعای علم بکنیم، علمی هم ادعاش خیلی سخته، یقین که هیچ، اطمینان هم خیلی سخته. ما چجور به خودمون اجازه بدیم که بگیم اسلام اینو میگه، قرآن اینجوری میگه؟ این خیلی کار سختیه، واقعا نیاز به حریم گرفتن داره. این سامانه وحیانی مگر به همین راحتی؟ این ادق من الشعر و احد من السیف، این باید امروز در جامعه ما ازش گفته بشه که هر کسی، هر تریبونداری به خودش اجازه نده. آقا در ماه مبارک رمضان میگن اگه شما اسناد دروغ بدید، یعنی یه حرفی بزنید که مثلا پیامبر فرموده است یا معصوم سلام الله علیه فرموده است و این رو نگفته باشه، این روزه شما رو باطل میکنه. این حالا این یه حقیقتی است که به صورت عمل شرعی و حکم شرعی در آمده، این یه واقعیت معرفتی است، باید خیلی با احتیاط در این رابطه ما اظهار نظر بکنیم. واقعا در جامعه ما اینه، یعنی از بالا تا پایین، از بالا تا پایین، از عالی ترین مقام در کشور تا نازل ترین مقام، اینایی که از اسلام حرف میزنن، تریبون دارن و امثال ذلک، بر مبنای ادق من الشعر و احد من السیف حرف میزنن یا نه همین جوری به ذهنشون آمده و گفتن آقا اسلام اینه؟ آقا زبان رو میبندن، به زبان رو به زنجیر میکشن اگر معاذ الله یه چیزی، بله یه حرف اظهار نظری میخواید داشته باشید مانعی نیست، اما به عنوان اسلام، به عنوان قرآن و دین و امثال زده، و خدا ناکرده، خدا ناکرده اگر اینا بخواد سیاسی بشه، وای وای که چقدر بعضی ها جسورن و بیباکانه سخن میگویند در این رابطه. خب جناب سید متعالی تحلیل خیلی زیبایی رو در این رابطه میگن و میفهمن که اگر گفته شده است که از صراط و ادق من الشعر و احد من السیف، ناظر به دو جنبه وجودی انسان است. انسان چون دارای دو قوه نظری و عملی هست، به لحاظ قوه نظری بایستی که اینجور باشه، ادق من الشعر، دقیق موشکافانه تمام زوایای کار رو، جنبه ها را، درون را، بیرون را بنگره و حرف بزنه راجع به اسلام. این کلام خداست، این در قالب وحی و قرآن آمده، این تا لب پیامبر گرامی اسلام معصومانه صادر شده. خدا این رو با شهابی رصد کرده، مگر اجازه داده احدی رو که در این حریم وارد بشه؟ اونقدر کار نزول قرآن عظیم و والاست که خود بشر با یک معرفت معصومانه روبرو باشه، معرفت پاک روبرو باشه. ما همینجور بیاییم به اصطلاح از باب تفسیر به رأی و نظر خودمون، و ما اینجور تحقیق کردیم و ما به اینجا رسیدیم که اینجوری این نمیشه. این اصلا با اولیات دین سازگار نیست. اینو به ما گفتند که از صراطو ادق من الشعر و احد من السیف. پس ادق من الشعر یعنی بایستی که کاملا عمیق با همه جوانب مسائل دین شناسایی بشه و موشکافانه وارد بشه. موشکاف، من وقتی دارم راجع به اینا صحبت میکنم خودم رو واقعا عاجز میبینم که این دین بخواد این گونه به دست این و آن بخواد مطرح بشه. اما راجع به احد من السیف که از ادق من الشعر دشوارتره. حالا ممکنه خیلی ها بررسی کنن، تحلیل بکنن، بالاخره برسن به اینجا و اون نظر موشکافانه رو در بیار، اما از این به بعد، از این به بعد باقی عمل است و بسیار سخت و دشوار. های همه تقریبا، حالا تقریبا که عرض میکنیم، غیر از کسان اوحدی، از انسان ها در آبادی عمل میلغزه. هرچی که مسئله حساس تر، لغزش بیشتر است. اینجا جایگاه مظال اقدام است. رضا فرمود که احد من السیف، مگر هر کسی میتونه از روی لبه یعنی تیز شمشیر بگذره؟ کی میتونه از لبه شیر لبه تیز شمشیر بگذره و مثلا دستش پاش خون نیاد؟ این نشانه از این است که کار بسیار کار دشواریه، کسی به خودش اجازه نده. واقعا ما خودمون رو نسبت به این مسئله اینو داریم با احتیاط حرف بزنیم، نگیم اسلام اینه، نگیم قرآن این گونه فرموده است. اینجور به نظر میرسه، ما احتمالا اینجوری فکر ما میرسه، ما بعض بررسی ها احتمال میدیم که این گونه باشه. معاذ الله اگر بخوایم بگیم اونی که فهمیدیم عین دین است، خیلی کار سخت و دشوار. خب وقتی اینجوری آدم باشه، خدا کمک میکنه، معرفت بهتر و صحیحتری به آدم میده، جلو میره انسان در پیشگاه این قدرت کلام خدا اظهار عجزش رو همیشه داشته باشه. این کلام کلام عادی نیست که ما اگر از جناب فارابی و از فصوص فارابی بخوایم حرف بزنیم، چقدر با اشکالات و با پرسش ها و ابهامات روبرو هستیم. این کلام کجا و اون کلام الهی کجا؟ به هر حال اینا مسائلی است که اینها مسائل روز ماست، اینا مسائل جامعه ماست، اینا مسائل نظام ماست، این مسائل حوزه و دانشگاه های ماست. مردم از حوزه و دانشگاه بایستی که اندیشه های صحیح دینیشون رو بگیرن. ماها مسئول هستیم، ماها مخاطب این سخنان هستیم که باید در حوزه های علمیه به درستی دیده بشه. خب فل صراط المستقیم وجهان احدهما ادق من الشعر و الاخر احد من السیف، و کذالک للنفوس الانسانیه و جهان و قوتان نفس انسانی هم این دو جنبه رو داره، عقل نظری و عقل عملی، العلمیتن و علمیتون و عملیتون. فمن کمل قوتیه به اکتساف المعارف الالهیه و الاقتناع بالعلوم الربانیه و الاجتناب عن محارم الله و مناهی. دو تا جنبه رو دارن تقویت میکنن، یک تکمیل قوه علمی و نظری، چجوری میشه؟ به اکتساف المعارف الالهیه و اقتناع، اقتناع هم همون کسب و تحصیل است به علوم ربانی. خب معارف الهی در حقیقت اون چیزهاییست که از وحی به ما میرسد، علوم ربانی اون چیزهاییست که از حکمت اصیل و عرفان و کلام حقیقی اینا به ما در حقیقت میرسد، که اینها ناظر به تقویت قوه عقل عملی است. اما راجع به عقل، ببخشید، راجع به عقل نظری است. اما راجع به عقل عملی و اجتناب و عن محارم الله و مناهی، امتثال واجبات و اجتناب از محرمات. امتثال واجبات شاید خیلی دشوار نباشه، نماز و روزه و حج، اما وقتی میرسه به محارم که باید انسان اجتناب بکنه و از مناهی پرهیز بکنه، اینجا پاها میلغزه و بسیار دشوار. لذا ایشون این بحث رو مطرح، اگر کسی این دو جنبه رو در خودش تقویت کرد، فمن تیسر له العبور عن هذا الصراط، فمن تیسر له العبور عن هذا الصراط کالبرق الخاطف، اگر کسی این گونه عمل بکند، فمن کمل قوتیه به اکتساب المعارف فقد تیسر له العبور عن هذا الصراط کالبرق الخاطف، اگر کسی اونگونه عمل بکند و دو تا جنبه عمل و نظر رو بپروراند، البته قدرت عبور از صراط را پیدا میکند و رد میشود که برق خاطف. این برق خاطف هم ریشه روایی دارد. زیادت و کشف و توضیح، فرمایشی که از جناب مرحوم صدوق رضوان خدا بر این بزرگ مرد باب که چه همتی کرد و چگونه تشیع را با این آثار ارزشمندش حفظ کرد، درود خدا و سلام خدا بر مرحوم صدوق، بر مرحوم مفید، بر مرحوم سید مرتضی، این مشعلداران مکتب تشیع که ما الان بر سر سفره اینها نشستیم. در اون تاریکی ها و ظلمات اموی و عباسی اینها چه تلاشی کردند و مکتب تشیع رو حفظ کردند. مرحوم صدوق که قال شیخ الصدوق، مرحوم صدوق متعلقین، خب یک حکیمه، یک عارفه، اما نسبت به بزرگان اهل حدیث با چه ارادتی داره حرف میزنه، این خیلی مهم. شاید خیلی ها مرحوم صدوق رو از این جهت که یک محدث است در همین حد بشناسیم، اما مرحوم صدوق متعلقین با ارادت داره حرف میزنه. قال شیخ الصدوق محمد بن علی ابن بابویه القمی رحمه الله، ایشون در کتاب اعتقاداتش اینجور فرموده است که اعتقاد اونا فی الصراط که انه حق و انه جسر و جهنم یوم القیامه. این انه حق رو جدی بگیریم ها، این یک گزاره فلسفی است، ضمن اینکه یک گزاره ربانی است، الهی است، از معارف هست، از علوم ربانی ما یعنی حکمت و عرفان اسلامی است. انه حق و انه صراط حق و انه و این صراط جسر و جهنم یوم القیامه و ان علیه ممر جمیع الخلق، در حقیقت روی این همه خلق میگذرند. قال الله تعالی و ام من کم الا واردها کان علا رب که حتما مغزی. خب این سخن رو اینو داری ما مرور کنیم با هم دیگه. ببینید میفرماید که این آیه کریمه است و کاملا سخن وحی است و روشن است و صریح است که هیچ کدام از شما نیستید، با بیان نفی و اثباتی، هیچ کدام از انسان ها نیستند مگر اینکه وارد بر جهنم میشوند، واردها کان علی ربک حتما نفسی. اما عده ای که بر جسر جهنم رد میشن، خب اینا در عین حال روی جسر جهنم هستن، به جهت اینکه در دنیا بر صراط به درستی حرکت کردن، اونجا هم ممر رو محل عبور اونها صراط جسر جهنم همون صراط خواهد بود و دیگه دغدغه‌ای برای اونها نیست. آیه ای که می‌فهمند و ان منکم الا واردها، یعنی هیچ کدام از شما نیستید مگر اینکه وارد جهنم میشوید، و این قضیه کان علی رب که حتما مقضی. توضیحش این است که خب حالا همه ما تو دنیاییم دیگه و جهنم باطن دنیاست، ما چگونه در دنیایی؟ عده‌ای در دنیا هستن اما در دنیا، یعنی متعلق به دنیا، تعلق به دنیا ندارن، در دنیا هستن اما برای دنیا نیستن، ابناء آخرتن به تعبیر مولای من علی بن ابی طالب، اما عده‌ای ابناء آخرت نیستن، ابناء دنیا، در دنیا و برای دنیا هستن. خب اونایی که برای دنیا هستن، خب برای دنیا دیگه، بس تعلق دارن دیگه، این تعلق در اون دنیا نشون داده میشه و معاذ الله انسان وارد جهنم میشه. اما اونایی که در دنیا هستن ولی برای دنیا نیستن، تلاششون برای آخرت است، ابناء دنیا نیستن بلکه ابناء آخرت هستن، خب پس در دنیا هستن. ان منکم الا واردها، یعنی همه شما در این جهنم هستید، اونجا هم وارد میشید، اما اونایی که ابناء آخرتن از این عبور میکنن، و اما کسانی که معاذ الله نیستن سقوط میکنن. حال الصراطو، حال جناب صدوق فرمود است فالصراطو فی وجه آخر اسم و حجج الله. از منظر دیگر، به اعتبار دیگر، همین صراط آخه چون نگاه کنید حقایق غیبی جلوه های مختلفی پیدا کنید، شجر همین شجره، حجر همین حجره، اما مثلا عدالت در مسائل اقتصادی یه جوره، در مسائل سیاسی یه جوره، در مسائل فرهنگی یه جوره، در مسائل تربیتی یه جوره، عدالت که یه جوره نیست که، اینا نشونه های این هستن که یک حقیقت غیبی جلوه های مختلفی دارن. از منظرهای الان همین قرآن اگر بخواهد به صورت انسان درآید می شود چی؟ می شود علی ابن ابی طالب. انا قرآن نام. یا اگر علی ابن ابی طالب بخواهد به سمت به صورت یک حقیقت کتاب در بیاد می شود قرآن. اگر حقیقتی غیبی بود، مجرد بود، تعین طبیعی نداره، میتونه با تعینات مثالی مختلفی ظاهر بشه. این تعینات مثالی مال چیه؟ مال این استش که این تعین مادی نداره. شجر و حجر، ارض و سما، زید و عمرو، اینا همه تعین مادی دارن، چون تعین مادی دارن تا به این قالب در نیان شناخته نمیشه. اما یک حقیقت مجرد چون تعین مادی نداره، تشخصی جسمانی نداره، میتونه به هر صورتی در بیاد، میتونه به صورت جهنم در بیاد، میتونه به صورت نار در بیاد، اگر اشد داوال الکفار باشه همین به صورت جهنم در میاد، میشه قسیم جنت، همین میشه رحما و بینها، میشه و به صورت جنت در بهشت. بنابراین اگر یه حقیقتی تعین جسمانی و مادی نداشت، میتونه به هر صورت مثالی در بیاد، مخوفترین شکل رو پیدا بکنه یا رحمانترین شکل رو پیدا بکنه. همین فرشته هایی که فرشته های مرگ هستن، وقتی بالای سر مؤمن برای احتضار میان، شیرینن، گوارایان، لذت بخشن، سلام علیکم، تبتم، فدخلوها آمون. اگر خدا ناکرده اینها به چهره دیگه، همین فرشته های مرگ هستن، چون فرشته هستن حقیقت غیبی و تجردی دارن، تعین جسمی و مادی ندارن، همونها میتوانن در خشنترین چهره ها ظاهر بشن و به تعبیر قرآن یضربون وجوههم و ادبارهم بشن. قال و صراطو فی وجه آخر اسم و حجج الله فمن عرفهم فی الدنیا و اطاعهم، اگر کسی اونها رو یعنی اهل بیت را به حجج الهی رو در دنیا شناخت و اطاعت کرد، اعطاه الله جوازا على الصراط، خدای عالم جواز بر صراط رو اونها عطا میکنند. صراط چیه؟ الذی هو جسر جهنم یوم القیامه. خب توضیحش من هم داده شد. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام، یا علی اذا کان یوم القیامه اقعد انا و انت و جبرائیل علی الصراط ولا یجوز علی الصراط احد الا من کان معه مبرک به ولایته. الهی آمین. اللهم ارزقنا و ایاکم ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام انشاءالله. اون که چشمه ای از ولایت علی ابن ابی طالب دارد در آن روز خوشحال است. وجوه یوم اذن ناظره، خوشحالند که چهره ولایت حضرت می نگرند. آه چقدر این چهره مبارک است، این چهره چقدر عزیز است. خب پیامبر گرامی اسلام می فرماید که به علی ابن ابی طالب فرمود یا علی وقتی روز قیامت شد اقعدم انا و انت و جبرائیل، حالا میشینیم نه یعنی که اونجا نشستشون نشست طبیعی که مثلا روی دو زانو و چهار زانو و صندلی حرفا که نیست، حضورشون رو در حقیقت دارن اعلام میکنن. ولا یجوز علی الصراط احد، کسی نمیتونه از صراط رد بشه مگر اینکه الا من کان معه مبرکان بلاد، اون کسی که یک هدیه ای و عطیه ای از ولایت تو دارد، که این مبرکان رو با تحقیقی که الان زیلن ملاحظه می فرمایید العطیه نوشتن، عطیه ای و متیه ای و یک موهبتی الهی باشه. و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم شعار المؤمنین علی الصراط رب سلم رب سلم. خب البته این میتونه شعارهای دیگه ای هم باشه، این نافی از این نیست که برخی دیگر شعارات دیگه رو مثلا نقل کردن. اینجا است که شعار المسلمین علی الصراط یوم القیامه لا اله الا الله. خب میتونه همه اینها در مقاطع مختلف صراط باشه. این رب سلم شاید به این معنا باشه که خدایا اون کمک تو، اون استعانت که از تو میجویی، اون امدادی که تو میکنی میتواند راهگشای ما باشه در گذر از صراط. خدایا سالم بدار ما، خدایا ما رو محفوظ کن، خدایا ما رو در امنیت خودت قرار بده. ما هر روز بگیم ما هر روز روی صراطیم دیگه بر اساس این تحلیل، رب سلم رب سلم، هر صبحگاه هر شامگاه خدا را با این نیت بخوانیم که خدایا ما بر صراط به درستی حرکت کنیم با امنیتی که حافظ ما باشه در حرکت کنیم. قال بعض اهل الشهود که اینجا میگن ظاهرا جناب ابو طالب مکی هستش که در کتاب قوت القلوب این مطلب رو آورده. قال بعض اهل الشهود که اونا حتی نقل میکنند این روایت است که ان الله تعالی خلق الصراط من رحمته، دار دنیا جهنم است. چرا جهنم است؟ چون انسان رو داره میکشه مرداب دیگه، اگر وحی نباشه، اگر فطرت الهی نباشه، نه کدوم کسی است که انسان است که در نشأه طبیعت سالم در بره. ان نفس لاماره بالسوء از یک سر و وساوس نفسانی. مگر من این بیان رو از مستدرک نهج البلاغه دارم که علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود من اونقدر راست گفتم که یک دوست برای من نموند. واقعا موندن در نشأه طبیعت و صادق بودن و راست بودن و خیلی کار سخت، خیلی. به هر حال می فرماید که دنیا اینه، دنیا طبعش اینه، خدای عالم این دنیا رو اینجور معرفی کرد. تنها عرض کنم که امری که می تواند انسان رو در دنیا منجی باشد و ناجی باشد مسئله صراط است. حالا این صراط که بیان می فرماید که انبیا و اولیا هستن، حجج الهی هستن، امثال ذلک اینا محبوس. که اگر اینها نبودن انسان قطعا نمیتونست نجات پیدا کنه. این سناری که ما از راه عقلمون در باب انسان و اینها مشتمی، به حضرت چرا اینقدر اصطلاح بدون اینکه تحمل بکنن سخن میگه، میگن عقل خود بنیاد، عقل مستقل، عقل کجا؟ و این جهان هستی و این آغاز و انجام آزال و آباد اینها کجا؟ این چجوری آدم به این عقل خودش بخواد تکیه بکنه و این مسیر رو بره؟ امثال فیلسوفانی که حالا اسم نبریم از اینها آمدن که ما ابرمرد بسازیم روی حرفا و شعارها، یا آدم های نصف نیمه ای که اصلا خودش معلوم نبود از کجا آمدن، آمدن که ما یه امر ابرمرد بسازیم. اینا رو امروز چقدر بزرگ کردن، چقدر اینا رو فیلسوف مینامند، برای اینها چه امکاناتی قائل میشوند، چه نام و رسمی برای اینها هستش که یه کار خیلی خیلی خطرناکی کردن. البته کلیسا به انحراف رفت بدون شک و فاجعه آفرید بدون شک، اما ما بیایم بگیم آقا درهای آسمان رو میبندیم و از در قلب و در عقل به اصطلاح خبر میگیریم و امثال ذلک، ما به درهای آسمان پشت کردیم، از این به بعد انسان است و خودشو ما به گذشته کاری نداریم، به آینده می نگریم، ما به پیشرفت و توسعه می اندیشیم. این حرفای شعاری قشنگ رو در مقابل یک واقعیت به اصطلاح غیر قابل اجتناب و اون هستش که درهای غیبی است که این عقل رو زنده نگه می دارد، عقل رو شکوفا می دارد. عقل تنهاست، غریب است، یه چراغی هست، اما این چراغ اگر یک مشعل فروزانی که راش نباشه افسرده میشه. این عقل در سایه وحی شکوفا میشه، وحی این عقل رو عزیز داره، محترم داره، گرامی داره و بهش بها میده، او رو به میدان میاره. عقل تنهای غریب در این وادی جهالت و حیرت و حسرت چیکار میتونه بکنه طفلک؟ اگر عقل کنار وحی باشه، وحی دست عقل رو میگیره، بالا میاره، بالا میاره، بالا میاره، شکوفا میکنه و اونگاه هست که انسان میتونه کنار این عقل بشینه و زندگی بکنه. قال بعض اهل شهود که رویه ان الله تعالی خلق الصراط من رحمته اخرجها للمؤمنین. منظور از این اخرج حال المؤمنین یعنی چی؟ نه اینکه فقط برای مؤمنین، برای همه آورده، ولی مؤمنین هم که استفاده میکنن، مثل این قرآن که نذیرا للعالمین است و به اصطلاح نذیرا للبشر است، اما هدی للمتقین. این سخن که اینجا فرمود اخرج حال المؤمنین، نه یعنی اینکه خدای عالم این صراط رو فقط برای انسان‌های مؤمن آورده، نه، برای همه آورده و البته مؤمنین استفاده می‌کنند. پس صراط للموحدین خاصه، بله، اگر کسی ایمان به غیب داشته باشه، متقی باشه، از صراط استفاده می‌کند. بل کفار لا جواز لهم علیه، راه عبوری برای کفار نیست، چرا که اونها خود اعراض کردن، تولی کردن، روی برد. لأن النار قد التقطت من الموقف جوابرها، آتش جهنم از دور این مکان بعید نیروهای خودشون میشناسه و اینها رو اختطاف میکنه، التقاط میکنه، اونها رو پیدا میکنه. لأن النار قد التقطت من الموقف جوابرها، انسان‌های مستکبر رو، انسان‌های جبار رو شناسایی می‌کنه و اونها رو در حقیقت می‌گیره. خب یک نکته دیگه هم باز در این فرصتی که بخونیم، بس سراطو یدق و یتسع علی حسب منازل الموحدین. این سراط به اصطلاح قبض و بسط داره، تنگ و تاریک میشه برای عده‌ای و برای عده‌ای البته وسیع و عربه هست. اون که فرمود اشد المعاقبین فی موضع مطالب النقمه، ارحم الراحمین فی موضع العفو الرحمه، همین خدای عالمی که در موضع عفو و رحمت ارحم الراحمین است، همین خدا در موضع عذاب هم اشد المعاقبین هستش. اینجا میفرماید که این راه چون مجرده دیگه، این مجرد مثل بلوار یا اتوبان قم و تهران نیست که برای همه داره، این راه رونده شو سال پیش سیمان به ساختمان که ساخته نمیشه که این بد است. راه باز میکنه، راه بسیق میشه. ما دیدی انسانیانش محبش نگذاشت، بی توجهی کرد، تمام توجهش به زخارف دنیایی بود، همشون زیر رو نگاه میگرد راش تنگ میشه و یا بیا هر کام کنه نمیتونه رد شه، که راه بسته که آدم نمیدونه این راه دقیق شده یعنی باریک شده. از اون برای مؤمن وسیع است، برای کافر دقیق است. و صراط و یدو قویت هست، و خود صراط چون صراط هست و موجود است و یک حقیقت زنده است. صراط که عرض کردیم مثل ساختمانی نیست که آجر و سیمان و اینا شکل پیدا کرده باشه. پس صراط و یدق و یتسع و علی حسب منازل الموحدین، الدقت للمذنبین یعنی اون باری شدن برای انسانهای گناه است، و سعت للمتقین خود راه باریک میشه و کن میشه و همسان الاصل للانبیاء و الاولیاء. اینا دقیقا چون خود راه هم دیگه، خود راه برایشون دشوار نیست، اساس یک بس و سرعت ها فی قطعات خویا راه تندی و تندی جوری تفته، همه یه جور حرکت میکنن، همه به یک اندازه در حقیقت بر صراط مسلطند و حرکت میکنن. یه نفر صراط علاقت به قرب به حق یا قرب به صراط، این صراط رو انسان ها بعضا در آغوش میکشن، در جان و دل مینشانن، با این صراط زندگی میکنن، با این صراط عشق میبرزن. صراط یعنی تقوا، یعنی ایمان، یعنی عدالت، یعنی خوبی ها، یعنی پرهیز و اجتناب از مناهی و معاصی و امثال ذلك. فاولهم زمرتن یعنی اونهایی که به صورت گروه میان میرن، زمرا و الان جنت زمرا، این زمره یعنی گروهی هستن که گروه گروه وارد بهشت میشه. فاولهم زمرتن تقطع فی مثل طرف العین، عده مثل به یک چشم به هم زدن از این صراط گذر می و لمع البرق یعنی درخشش یک برق، وقتی برق یک درخششی می زنه یه لحظه است. و هم الانبیاء علیهم السلام. ثم بعد از این مرحله در سرعت ها، در سرعت مثل ریح و تی، بعضی هم مثل پرنده میان می رن به سرعت برق، خالم خاطف نیستن اما تون. و هم الصدیقون و الاولیاء، این گروه دوم. و الثالثه مثل حفر الفرس و عجاوید الخیل، اونهایی که تیز پا هستن در دویدن مثل فرس و در حقیقت حیواناتی که تیز رو هستن. عجاوید الخیل یعنی دسته های فرس، خیل یعنی دسته ها، و عجاوید هم جمع جواد است یعنی فرس. و هم المجاهدون انفسهم، اونهایی که با جانشون در میدان کارزار حضور پیدا کردن و از دین حمایت کردن. دسته چهارم و و رابعه مثل الراکب رجله، مثل اینکه داره پیاده میره. خب انسان هایی که پیاده میرن بالاخره راه میرن، حرکت میکنن، اما نه مثل کسانی که سواره هستن یا مثل کسانی که ایران دارن در هم المتقون. و الخامسه مثل سعی رجل و هم العابدون. در حقیقت گروه پنجم کسانی که با پا میرن، یعنی پیاده هستن، اون راکب رجل در حقیقت کسانی هستند که سواره هستند، اما به اصطلاح مثل اسب تیزرو نیستن. حالا بر اساس دستبندی که ارائه شده است، بل خامسه مثل سعی رجل، سعی رجل یعنی حقیقت کسی که دارن میدون و هم العابدون، و سادست و مشیان اونایی که پیاده دارن میرن و هم العمال المستورون، اونایی که در حقیقت خب محجوب بودن، مستور بودن، از حقایق چندان اطلاعی نداشتن، ولی خب مسیر کار دینیشون انجام میدادن. اینها هم حرکت میکنن، روی راه میرن، اما و نهایتاً و سابعتو جسوان و همول متحتکون من الموحدین، اونایی که چی هستن در حقیقت نسبت به دین اون احتمام لازم رو نداشتن، متحتکن متدین هستن، اجمالا در فضای دینی هستن، اما در حقیقت چی هم؟ یعنی به اصطلاح جسورن، بیباکن، بعضن بی توجه هستن، ولی خب تو چارچوب هستن دیگه. اینا جسمن، جسمن یعنی همین افتان و خیزان یا روی دو پا، یعنی روی سرانگشت پاها و دستان، اینجوری هستش. این همون جاسیه است که در قرآن هست که بطرا کل امت جاسیه. جاسیه یعنی اینکه در حقیقت بر اساس اینجا که اونجا زیلن هم آمده، یعنی جسوان و جسوان بر سر زانو یا سر انگشتان نشستن. بارکتن علی الرکب لشدت الحوض، از شدت ترس روی زانو نشستن و امثال ذالک هستش. خب این هم گروه دیگری از کسانی که بر صراط میگذرند. بنابراین صراط یک حقیقت زنده است. اولا این حقیقتی است موجود، زنده، آشنا، هوشمند، حالا هوشمند غیبی و تمام انسان ها را میشناسن و زیغ و وسعتشون هم از ناحیه خودشه، از نصراف اینجوریه. و امیدوارم که انشاءالله همه امون کلبرق الخاطف از روی صراط رد بشیم و در دنیا جسر انبیا و اولیا و ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین برای همه ما اون صراط مستقیمی باشه که انشاءالله با تبعیت و اطاعت از اونها نجات پیدا میکنه. مثل این وقت گذشته جناب آقای دکتر لکسی عذرخواهی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار سپاسگزاریم جناب استاد، خیلی ممنون از جناب عالی. خب وقت هم البته تموم شده، اگر دوستان مطلبی، نکته‌ای، پرسشی، تأملی ندارن، انشاءالله جلسه رو با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد خاتمه میدیم.
بله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضور همه دوستانی که اسامی شریفشون رو اینجا بنده میبینم، از دوستان خودمون هستن، برای اینکه من یاد کنم جناب آقای فلاحت دوست رو، البته همه دوستان ما محترم و بزرگوار هستن، من چون با آقای فلاحت دوست هم شهر شما میرسیدیم، الان اسمشون رو دارم، خیلی خوشحال شدم، و همچنین سایر دوستان و بزرگوارانی که حالا مستقیم یا غیر مستقیم تشریف دارن. السلام علیکم و رحمت